بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 25 بهمن 1404 و جلسه 106 از خانش و شرح دفتر اول مثنوی رو هستیم، در خدمتتون هستیم. اگر خاطرتون بیاد ما در داستان به عیادت رفتن کر که رفت به عیادت همسایه رنجورش بودیم و همزمان با اون داستان هاروت و ماروت. خب همسایه کر رفت به دیدن همسایه بیمار، چون چیزی نمیشنید، از گمان خود برداشت های مثبتی از حرفای اون کرد، خیلی شاد و خرم اومد از عیادت بیرون. از اون طرف هاروت و ماروت از بالا داشتن نگاه میکردن آدمیان چقدر خطاکار و گناهکارن، اهل بدیان. به خداوند گفتم ما رو ببر زمین، ما آدم های خوبی میشیم، یعنی ما فرشته های خوبی میشیم. فرشته روی زمین راستی شاید همین باشه، بود بچه بودیم میگفت از مدرسه تا مدرسه فرشته روی زمین هاروت و ماروت بودن. شاید هاروت و ماروت اومدن اینجا خیلی نتونستن فرشتگی خودشون رو حفظ کنن، در نهایت دچار خطا و گناه و لغزش شدن. از این دوتا داستان به موازی هم پیش رفتیم در جلسه گذشته و نکات نقض و نابی که مولانا میگفت. یکی از مهمترین نکاتی که گفت این بود که حواستون باشه که به گمان خودتون برداشت نکنید از حقیقت. گمانهای ما، زنهای ما همیشه راست و درست و حقیقی نیستن. خب بعد شروع کرد به بیان داستان اولین کسی که در برابر خدا نافرمانی کرد. کی بود؟ ابلیس بود. ابلیس اولین نافرمان بود و برگشت گفتش که من از آدم به آدم سجده نمی کنم. نافرمانی. چرا؟ چون من از آتشم، اون از خاکه، پس من بهترم. دومی کاری که کرد چیکار کرد؟ مقایسه کرد. سومین چیزی که توی این ماجرا هست غروره. ببین من بهترم، پس من اصلا به آدم سجده نمی کنم. این غرور و خودبینی و خودبزرگبینی، نافرمانی، مقایسه و خودبزرگبینی، ابلیس فرشته مقرب درگاه الهی رو تبدیل کرد به نعوذ بالله من الشیطان رجیم، تبدیل شد به رانده شده که ما او رو به این اسم دیگه میشناسیم که شیطان شد، شیطنت کرد. خب یه جریان‌های اتفاق‌های بعد از این که ابلیس سجده نکردن ابلیس رو مولانا گفت، شروع کرد به این که حواستون رو جمع کنید. اینطور هم نیستش که هر وقتی احساس بهتری بهتون دست بده اون حقیقی باشه و شما رو در راه حقیقت نگه داره، نه. و دومش هم همون مهمترینش همونه که به خیال خودتون شما پیرو حقیقتید، ولی حواستون باشه این فقط در خیال و ظن و گمان ماه. بعد نکته مهمتری که مولانا گفت این که ما ظاهر یه عمل رو میبینیم، فکر میکنیم اون درسته، ولی متاسفانه ظاهر چندان اهمیتی هم نداره. و داستان هاروت و ماروت رو گفت، چون از ظاهر نگاه میکردن اونا نافرمانی میکنن، وقتی خودشون اومدن توی دل ماجرا اونا هم نافرمانی خداوند رو کردن، گناه کردن و خدا از زبان به هاروت و ماروت، یعنی از زبان خداوند مولانا که داره به هاروت و ماروت میگه، در واقع مولانا داره به ما میگه خب ما چی کار کنیم؟ ما همواره داریم نگاه میکنیم، قضاوت میکنیم، خیلی وقتا خودمون رو از دیگران بهتر میدونیم. کارهایی که ما میکنیم کارهای درستیه، کارهایی که دیگران میکنن چی میگی بابا؟ برو بابا، همه اشتباهه، اون کاری که من میکنم درسته. یه ابلیسی درون ما دائم در حال کاره که من از دیگران بهترم، کاری که من میکنم درستره، فکر من درستره، ایدئولوژی من درستره، راه و روش من درستره و و و. خب چیکار کنیم؟ آخر حتی اگه فرشته هم باشی، ببینید الان 3 تا فرشته رو نام برد، نیومد بگه علی و زهرا و زهره و نمیدونم تقی و نقی، اومد گفت ابلیس، اومد گفت هاروت و ماروت. اینا رو علکی مثال نزده که حتی اگر فرشته هم باشی احتمال این وجود داره که به خاطر خود بزرگ بینی و گمانهای اشتباه بیفتی تو دامن خطا. پس چیکار کنیم؟ شاه کلیدش رو مولانا جلسه قبل به ما گفت، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. و این بیت رو من هفته پیش دائم داشتم با خودم تکرار میکردم و نمیدونم به شما چی گذشت، ولی هر اتفاقی میافتاد من این بیت رو میمد به ذهنم و دائم داشتم اینو با خودم میگفتم، بر بدیهای بدان رحمت کنید. و شما دقت کنید ما اصلا تمام روزمرمون داره اینطوری میگذره که یه سری آدم دارن یه سری اشتباهاتی میکنن، خدا رو شکر ما اینطوری نیستیم. نگاه کن و ما بهتریم، دیگران همه دارن اشتباه میکنن. جامعه ما پر از این غرور است، پر از خود بزرگ بینی است، پر از اینه که من از بقیه بهترم. حالا اون معنی چه بهتر باشه چه بدتر کاری نداریم، ولی تفکر وجود داره که من بهترم. و مولانا کلیدش رو داد، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بدی دیگران رو با رحم و مروت و مهربانی نگاه کنید و خیشبینی و بنی و خیشبینی کم تنید. و بعد از اونم ادامه داد که حواستون باشه اگر در امان خداوند نباشید، اگر خداوند به شما امان نده، همون ابلیس، همون هاروت و ماروت در درون ما وجود داره و به همون راهی میریم که اونا رفتن. خب داشت چی میگفت؟ آخری بیت جلسه قبلمون این بود که هاروت و ماروت گفتن ما میریم رو زمین، عدل و داد برقرار میکنیم، اصلا میریم یک اعجوبه زمانه میشیم و تا به این آدم ها نشون بدیم فرمان بردار خدا بودن یعنی چی، گناه نکردن یعنی چی، انسان درست بودن یعنی چی. و مولانا یه بیت جالبی گفت، گفت آن قیاس حال گردون بر زمین، راست ناید فرق دارد در کمین. یعنی تو ظاهر رو میبینی یه مقایسه ای میکنی، خب من هاروت و ماروت هم تو آسمون نشستم، اینجا اسمت دارم، اونا هم که رو زمینن پر از گناه هست، بس من خوبم اونا بدن، من اگه برم رو زمین خوب میشم. خب اینو نکن، حال روزگار بر روی زمین با حال و روزگار در آسمان فرق داره و اینو هر کسی متوجه نمیشه. کی متوجه میشه؟ چطور هاروت و ماروت که فرشته خدا بودن متوجه نشدن؟ حالا دیگه ماها که امروز مولانا بخواد بگه کیا متوجه میشن، کیا تفاوتها رو درک میکنن. چرا ماها یه چیزی رو میبینیم بارها شاید بر هممون پیش اومده باشه، ببین من با یکی دوست شد آدم خوبیه، اینقدر فلانه، اینقدر بهمانه، هفته بعد میام بگم ببین تا اینجا سرم کلا گذاشت. ای تو هفته پیش اومدی این همه ازش تعریف کردی، چی شد؟ میدونی اون ظاهرش بود، من نشناخته بودمش. خیلی وقتها، حالا من مثالهای عادی و مادی میزنم که درکش راحت تر باشه، خیلی وقتها ظاهر یه موضوعی باعث میشه ما یه قضاوتی میکنیم که در واقع اون حقیقی نیست. ما ظاهر بینیم، به خاطر همین مولانا میاد یه عنوانی رو میاره، در بیان آنی که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. من حال خودم رو از کسی که درک درستی از این ماجرا نداره باید پنهان کنم. شما رو یاد چی میندازه این موضوع؟ بعضی وقتا شنیدید میگن هر حرفی رو پیش هر کسی نباید گفت، هر مشکلی رو پیش هر کسی نگو. حتی بعضی وقتا توصیه ما میکنن خوشحالی ها و شادی مونم پیش هر کسی نگیم، به خاطر اینکه هر کسی درک درستی از اون ماجرا نداره، باید این ماجرا ازش پنهان بمونه. این یه نکته بسیار کلیدیه در عرفان. آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اصلا اصولا بیان اسرار حق برای عموم مردم کار جاهلانه. اینکه اسرار حق رو نباید هر جایی گفت و هر کسی این رو درک نمی‌کنه. در طول تاریخ هم اغلب کسانی که اومدن و اون حال حقیقیشون رو بین عموم مردم بیان کردن، خب خیلی هاشون که اصلا به دار آویخته شدن، خیلی هاشون مورد توهین و تهمت واقع شدن، خیلی هاشون از جامعه رانده شدن، خیلی هاشون به سالها زندان حتی دچار و گرفتار شدن. چرا؟ چون حقیقت حالشون رو پیش کسانی که درک درستی از اون ماجرا نداشتن بیان نکرد. خب حالا شاید بعضیا بگن خب بس صداقت چی میشه؟ بس رو راستی چی میشه؟ راست باز و پاک باز چی میشه؟ اگر اون رو انتخاب میکنی هزینه هاشم باید بدی. اینم در جریان باش. اگر صداقت رو انتخاب میکنی هزینه هاش رو باید بدی. در صورتی که به هر حال درک درستی وجود نداره. حالا مولانا همینا رو امروز در قالب تشبیه و مثال میگه. خیلی هم شاید اصلا مولانا همین کار رو میکنه. اسرار عقل رو تو پرده. خیلی وقتا ما داستان داریم تو مثنوی دیگه. مولانا خیلی وقتا واضح صحبت نمیکنه. میبره تو لفافه. میبره تو پرده. میبره تو داستان. اصلا بیت رو نگاه کنید چجوری شروع میشه؟ بشنو الفاظ حکیم پرده ای. میبره توی پرده، میخواد توی لفافه حرف بزنه. به خاطر همین با مثال امروز یه ذره کارمون دشواره، انشالله حوصله کنید برسیم این، ولی واقعا نکاتش مهمه، برسیم بخونیم. بس همشه اول میخونم. بشنو الفاظ حکیم پرده ای، ببخشید نگفتم، بخش 156 از دفتر اول مثنوی هستیم در سایت گنجور اگر نگاه بکنید. اگر کتابتون بیت داره حدود بیت 3426 در بیان آنکه حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. بشنو الفاظ حکیم پرده ای، سر همان جانه که باده خورده ای. مست از خانه از میخانه ای چون زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. میفتد این سو و آن سو هر رهی، در گل و میخنددش هر ابلهی. او چنین و کودکان اندر پیش، بی خبر از مستی و ذوق میش. خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لعب و لهو است و شما، کودکید و راست فرماید خدا. از لعب بیرون نرفتی کودکی، بی زکات روح کی باشد زکی. چون جماع طفل دانی شهوتی، که همی رانند اینجا ای فتی. آن جماع طفل چه ود بازی، با جماع رستمی و قاضی. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنی و بی مغز و مهان. جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشان. جملشان گشته سواره برنه ای، کین براق ماس یا دلدل پی. حاملند و خود جهل افراشته، راکب محمول ره پنداشته. باش تا روزی که محمولان حق، از تازان بگذرند از نه طبق. تعرج روح الیه والملک، من عروج روح یهتز الفلک. همچو طفلان جمله تان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبوار. از حق زن لا یغنی رسید، مرکب زن بر فلک ها کی دوید. اغلب الظن این فی ترجیح زا، لا تماری شمس فی توضیح ها. آنگهی بینید مرکب های خیش، مرکبی سازیده اید از پای خیش. وهم و فکر و حس و ادراک شما، همچو نیدان مرکب کودک حلا. علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. گفت ایزد یحمل و اسفارهو یار بار باشد علم کان نوزهو. علم کان نوزهو بی واسطه آن نپاید همچو رنگ ماشته. حالا ببینیم تا اینجا میرسیم بخونیم. خب بشنو الفاظ حکیم پرده ای. صناعی منظورشه، این مصرع دوم بیت اول از صناعی گرفته شده، حالا با اندکی تغییر. صناعی غزنوی مولانا تا همین الانی که حدود 3-4 هزار بیت از مثنوی خوندیم، دیدید که بارها رجوع کرده به اشعار صناعی، و صناعی و عطار دو تا از استادان مولانا بودن و مولانا خیلی بهشون تاکید داشته. حالا شاید پرده ای رو به خاطر قافیه گفته، چون اون ور نوشته باده خورده ای، اینجا بگه پرده ای. ولی پرده هم مثلا شاید به خاطر این باشه، مثلا بزرگی و قدر و مرتبه صناعی در پرده موند و آشکار نشد. الفاظ آخر حکیم پرده ای، سر همان جانه که باده خورده ای. بعضی هم گفتن سر همان جانه که باده خورده ای. اول من توضیح بدم یعنی چی، بعد شما قضاوت کنید کدومش بهتر. خب اولا که این بیت رو بخونم، بیت توی عدیقه صناعی اومده. بر مدار از مقام مستی پی، سر همان جانه که خوردی می. بعد صناعی توی این بخش از عدیقه در مورد این صحبت میکنه که هم بمون هر جا که مست بودی، همونجا شب رو به صبح بگذرون و بذار مستی از سرت بره. چون میای تو خیابون تلو تلو خوران، هر حرفی میزنی، هر اشتباهی شاید بکنی. اصلا همین الان هم توی حالا کشورهای اروپایی، آمریکایی، مست نباید رانندگی کنه، چرا، امکان داره مثلا تصادف کنه، نباید راحت بیاد توی خونه و چیزهای شبیه. حالا بعضی ها اومدن سر همان جانه که باده خورده، یه بادر خورده همونجا بخواب تا صبح، بعد از خونه یا اون میخونه از هر جایی بیا بیرون. بعضی ها اومدن گفتن نه، ببین این سره. یعنی وقتی آدم مست میشه یه زبانش باز میشه، یه وقتایی یه اسراری رو در دلش میگه که نباید بگه. پس همان جایی که میخورده ای، همان جا سرت رو همان جا بگو، بلند نشو بیا این ور اون ور بگو. چرا؟ چون اونایی که با تو شراب خوردن مثل تو هن، مثل خودتن همرازن. ولی خب از اونجایی که در ادامه وقتی متوجه بشید بگید درسته، این کلمه شاید ایهام داشته باشه، یعنی هم بشه سر خونده بشه، بهش میگن ایهام دوگان خانی. هم سر همان جانه که باده خورده ای، هم سر همان جانه که باده خورده ای. ولی از اونجایی که تو ایهام ها همیشه یه معنی نزدیکه یه معنی دوره، و احتمال زیاد سر همان جانه درست‌تره. ولی اصلا ضرب المثل شده سالها، میگه سر تو همونجا بذار که مست شدی، دیگه تبدیل به ضرب المثل شده. حالا من نمیدونم اولین بار اینو صناعی گفته یا نه، دیگه وقت نکردم متون قبل از صناعی رو بررسی کنم. بشنو الفاظ حکیم پرده ای، سر همان جانه که باده خورده ای. بعد ببین چی میگه، مست از میخانه ای چون زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. اگه مست از میخونه بیاد بیرون مثل زال، این زال همون ولزالین خودمونه، مثل گمراه، وقتی که همچین حالا احوالش خوب نیست بیاد بیرون، تسخر و بازیچه اطفال شد. بچه ها مسخرش میکنن، سنگ میزنن بهش، شوخی میکنن، این داره تلو تلو میخوره، هر چیزی رو میگه، بچه ها اذیتش میکنن. تفریح بچه های قدیم به جای PS5 توی خیابون. اون یه جا قبل از این گفت دیوونه ها رو سعی میزنن، حالا اینجا میگه مستا رو. بچه ها سر کجا وای میستادن مثل اینکه اینا اون رو مسخره کنن، اذیت کنن. میفتد این سو آن سو هر رهی، در گل و میخنددش هر ابلهی. خب این ور اونور تلو تلو میخوره، میره تو گل، میره تو جوب، هر ابلهی هم رد میشه بهش میخنده. خب با توجه به این حرفا باید بگیم سر همان جانه که باده خورده ای. او چنین و کودکان اندر پیش، بی خبر از مستی و ذوق میش. بچه ها که نمیتونن این چقدر حالش خوبه، چه ذوق. ذوق به معنای چشیدنه، یه جاهایی هم معادل ذوق و شوقه، یعنی حال خوب. حالا اینجا هر دو، اون میی که چشیده و این حال خوبی که داره. بچه ها میدونن دنبالش، مسخرش میکنن، اذیتش میکنن، نمیدونن اون چقدر حالش خوبه. خب حالا برای چی مثال رو زد؟ اصلش اینجاست، خلق اطفالند، یعنی خلق یعنی عوام، مردم عادی، مثل اون بچه یعنی که یه مست رو مسخره میکنه. جز مست خدا نیست بالغ، جز رهیده از هوا. یه ذره اجزای بیت رو باید جابجا کنیم. خلق مانند اطفالی هستند و جز کسانی که از هوا رهیده اند و مست خدا هستند کسی بالغ نیست. بس دو تا ویژگی آورد برای کسی که بالغه. الان ما میخواییم خودمون رو طبقه بندی کنیم دیگه، میدونید که ما با دیگران کاری نداریم، ما همیشه توی مثنوی کارمون با خودمونه. خب الان من جزء اطفالم یا جزء اون مستم که مورد تمسخر قرار میگیره؟ ببینین ویژگی رو داری یا نه، رهیده از هوا و مست خدا. این دوتا رو اگه داشتی میشی بالغ، اگه نداشتی همون بچه ای هستی که تو خیابون مستا رو سنگ میزنه و مسخره میکنه. خلق اطفالن، جز مست خدا نیست بالغ، جز رهیده از هوا. باز دوباره برای اینکه توضیح بیشتر بده مثال میزنه. گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکید و راست فرماید خدا. از اونجایی که مولانا حدس میزنه احتمال داره ما برای خودمون خودمون رو اون رهیده از هوا و مست خدا تصور کنیم، بعد میاد یه آیه قرآن میذاره و یه مثال میزنه که توی اون آیه جزء آیه های خیلی معروف دنیا است. هرچند دنیا مکان لهو و لعب فکر کنم 4 بار یا 5 بار در قرآن تکرار شده، یکیش در سوره عنکبوت و ما هازا حیات دنیا، حیات دنیا زندگی در دنیا چیه؟ الا لهو و لعب، و چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست. خب اینجا میگه دنیا کلش بازیچه و سرگرمیه و شما کودکانید و راست فرماید خدا. راست فرماید خدا یه اصطلاح عربی داره. قرآن بخونیم آخرش چی میگی؟ آفری صدق الله، این همینه، میگه راست میگه خدا، خدا دروغ نمیگه. وقتی که قرآن رو میخونیم با اعوذ بالله مرسوم شروع میکنیم، با صدق الله تموم میکنیم. این صدق الله فارسیش اینجا مولانا آورده، راست فرماید خدا، که واقعا دنیا چیزی جز بازی نیست و ما کودکانیم که سرگرم این دنیایی. یه روزی مالی به دستمون بیاد، یه روز از بچه ها دیدید بازی میکنن، یکی از بازی های بسیار مرسوم بچه ها مغازه بازیه. یه نفر مغازه داره، الکی دو تا سنگی چوبی اسباب بازی میفروشه، پولاشون هم کاغذیه. خب این پولو میاره اینو میفروشه، دوباره به دست میاره، دوباره از دست میده، دوباره همینطور با هم بازی میکنن. کل دنیا هم همینه، دنیا بازیچه ما، یه روز به دست میاریم یه روزی هم از دست میدیم. همه چیز رو ها این آیه قرآنه، یه روزی تیکه تیکه زیبایی، توانمندی، نمیدونم قدرت جسمانی، قدرت مالی، همه رو به دست میاریم، بعد دونه 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 از دست کم کم موهامون شروع میکنه ریختن، صورتمون چروک میشه، وزنمون چی عضلات دست میره، چربی زیاد میشه، ناتوانی و ناتوانی، آخر دیگه قدرت تکلم، قدرت شنوایی، بینایی، همه رو رفته رفته از دست میدیم. همینه دنیا، همین بده بستونیه که هممون داریم. دنیا یه بازیه، بازیه سرگرمی بچه هاست. خب چرا گفت سرگرمی بچه ها؟ چون بالا دو تا گروه کرد آدم ها رو، یه گروه که اطفالن، یه گروه بالغن. دنیا برای اطفال، برای بچه ها لهو و لعب، برای بزرگا چیه؟ برای بزرگا از ادامهش میگه. خب ما بچه ایم یا بزرگیم؟ ادامهش رو ببینیم. از لعب بیرون نرفتی کودکی، بی زکات روح کی باشد زکی؟ میگه خب الان متوجه میشیم که ما هنوز تو بازی های بچگیمون هستیم، دنیا یه بازیچه‌ست برامون، یا نه ما جزء بزرگا شدیم. میگه ببین تو هنوز تو بازی بچگونه هستی. چرا؟ چون روحت هنوز زکات نداده. این زکات با دالزال یه اصطلاحه به معنای ذبح شرعیه. اون زکات ریزه، اون زکاتیه که یک نهمه، یک هشتم ماله، به معنای تسویه شده و خالص شده، برگزیده از چیزی. ولی این زکات یعنی باید ذبح کنی. اون زکات یعنی خلاصه و گزیده چیزی. اینجا با دالزاله. یعنی از روحت باید یه بخشی رو بدی بره. باید بکشی، ذبحش کنی. چجوری؟ این همون چیزیه که عرفا بهش میگن ریاضت. هر چیزی که دوست داری رو باید بدی. ما هر چیزی دوست داریم چی کار میکنیم؟ این زکات روحه. تا روح تسویه نشه، پاک نشه و آن قسمت‌های دنیا دوستش از بین نره، تو هنوز بچه‌ای هستی که دنیا برات یه بازیچه است. تو دنیا داری بازی می‌کنی. خیلی خیلی عذرخواهی می‌کنم، مثال بعدیش یکم زشته، ولی خب دیگه باید بگیم دیگه. در علم حیا نیست. چون جماع طفل دان این شهوتی که همی رانند اینجا، ای فتی آن جماع تف چه ودبازی با جماع رستمی و قاضی. خود واژه جماع از جمع، جمع و تفریق، یعنی جمع شدن، ولی یه اصطلاح به همخوابگی جهت رفع نیاز میگن جماع. و بچه ها بعد از اینکه حالا یه ذره بزرگ میشن، اندام‌های جنسیشون رو میشناسن، یکی از کنجکاویاشون اینیه که این اندام‌ها رو به خاطر اینکه بشناسن ای باهاش بازی میکنن. و این جماع طفله و خیلی هم تو بچه‌های مثلا 5-6 ساله هست و خیلی هم مرسومه، خیلی پدر مادرها رو نگران میکنه. این کنجکاوی بچه هاست. این اون جماع بزرگسالی و شهوت و نمیدونم رفع غریزه جنسی نیست. مولانا هم اینو میدونسته و به عنوان مثال اینجا ازش استفاده میکنه. میگه این جماع طفله، این شهوتی که همیرانند این جایفتی، این بازیچه دنیا، بازی دنیا، مثل همون همجنس بازی و این بازی با آلت جنسی بچه هاست. یه کنجکاوی بچگانه است. چیکار داره میکنه؟ بیشتر شاید بعضی وقتا شاید دارن از بزرگترها تقلید میکنن، شاید دارن کنجکاویشون رو برآورده میکنن. حالا ببینیم چه خبره، برم اینجا ببینم چه خبره، این گوشه دنیا رو هم بگردم ببینم چه خبره، این شغلم امتحان کنم ببینم چه خبره. این همین کنجکاوی های ماه. ولی اینا شهوترانی بچه هاست در برابر بازی با جماع رستمی و قاضی. رستم نماده قدرته. خب رستم از افراد اسطوره‌ای قدرتمند در تاریخ ادبیات ایرانه و قاضی هم یعنی جنگجو. این همون قاضیه که پیش قاضی و ملق بازی، این قاضی ها جنگجو بودن، حرکات آکروباتیک بلد بودن، شمشیر بازی بلد بودن. این قاضی با قیه باق با رزه، به خاطر این پیش این قاضی ملق بازی نباب بکنی، این خودش همه این کارا رو بلده. میگه حالا اون کنجکاوی های بچگانه بذار در برابر جماع رستمی و قاضی، یعنی افرادی که دیگه به یه قدرتی رسیدن، به یه علمی رسیدن، به یه آگاهی رسیدن. بعد از اینجا به بعد داره این دوتا گروه رو با هم مقایسه میکنه، یه گروه بچهان، یه گروه بالغانه. همه چیشون با هم دیگه فرق داره، اگرچه در ظاهر شبیه همه، حتی شاید شهوترانیشون شبیه هم باشه، نمیدونم نماز و روزهشون هم شبیه هم باشه، دنیاداریشون، خداپرستیشون. ما هممون خیلی وقتها ظاهر کارمون با ظاهر اهل دل و عرفا یکیه، ولی مهم بخش دیگه ایه که مولانا امروز بهش میپردازه. بعد باز دوباره مثال دیگه، جنگ خلقان همچو جنگ کودکان. خب ما دنیا بازیچه است، ولی خب این بازیچه رو خیلی دوست داریم، نسبت بهش تعصب داریم، نسبت بهش علاقه داریم، حاضرم نیستیم به هیچ قیمتی رهاش کنیم. بعد سر همین دنیا با هم دیگه می جنگیم. جنگ ها تو دنیا به خاطر چیه؟ آها راست میگه، حواس هم نبود، ما به خاطر مردم داریم با هم دیگه می جنگیم. سر قدرته، هر کس میخواد باز دیگری قدرتمندتر باشه. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان. مردم جنگ هاشون مثل جنگ بچه هاست، جمله بیمعنی و بیمغز و محال. اونایی که بپرسن اگه مولانا تو این زمانه بود طرف کیو میگرفت؟ طرفه؟ اینو بارها و بارها میپرسن، جالبه تو دایرکت و نمیدونم پیام و اینا هم میذارن، استاد بیای صحبت کنید مولانا الان بود طرف کیو میگرفت؟ اینا خودش داره میگه جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بیمعنی و بیمغز و محال. این محال از اهانت میاد، این هیچی توش نیست، بیمغزه، پوچه، هیچ فایده ای هم نداره. حالا یا این گروه، گروه الف یا گروه ب، هر کدوم پیروز بشن اونا به قدرت رسیدن، هیچ اتفاقی برای مردم نمیفته. بچه ها هم همینطوری هم. بچه ها چجوری جنگ میکنن؟ یادتون بیاد ما خودمون داشتیم، زمان ما یه شمشیر پلاستیکی بود، نارنجی و صورتی بود. آره درش هستی ها، اینو قشن یادشون بیاد، یه غلافی داشت پلاستیکی بود، در می آوردیم اینو با هم می جنگیدیم. حالا قبل تر از درش هست شاید اینطوری شمشیر پلاستیکی نداشتن، یه چوب بر می داشتن با هم دیگه می جنگید. حالا بستگی داشت، مثلا ما جومونگ و چه می دونم اینجور چیزا می دیدیم، اونا مثلا یه چیز دیگه. من خاطرم میاد یه زمانی بروسلی که نشون میداد، بچه ها پسر ها مخصوصا تو کوچه همه داشتن هودا میکردن، با هم دیگه میجنگیدن، نانچیکو و اینا، زورو. دقیقا این شمشیر چوبیه، جنگ چیه؟ جنگ حقیقیه؟ کسی کشته میشه؟ نه، حالا شاید هم بذاره تو شکم اونم تمارز کنه که ها آوردم من تو رو کشتم، اون یکی میگه نه من تو رو کشتم. جمله با شمشیر چوبین جنگشان، یعنی فیکه، حقیقی نیست. جمله در لاینفعی آهنگشان، هیچ نفعی برای هیچ کسی نداره، بازیه، سرگرمیه. دقیقا همون آیه 64 سوره عنکبوت، دنیای بچه ها دنیای لهو و لعبه، بازیه، قرار نیست این وسط کسی حقی به کسی برسه، کسی نمیدونم به چیزی برسه، بازیه. میگه اینا رو همه رو داره میگه، حواستون از اصل ماجرا کج نشه ها، به ما خلقان کودکانی هستیم که از اول گفت همه چیمون بازیه، شهوترانیمون بازیه، جنگمون بازیه، همه چیمون یه بازیه. بازی یعنی چی؟ یعنی تهش اتفاق خاصی نمیفته. مثلا با هم مغازه بازی میکنن، آیا سود و زیانی این وسط کسی میبره؟ مثلا چه میدونم آشپزی میکنن، آیا غذایی پخته میشه؟ مثلا خاله بازی میکنن، آشپزی میکنن، بیا آش پختم، بازیه، همه چی بازیه. با شمشیر چوبین کسی کشته میشه، کسی برنده است، کسی بازنده است. یه باز دوباره یه مثال دیگه، جملشان گشته سواره بر نی، کین براق ماست یا دلدل پی. مثلا یه چوب بر می داشتن، سوار چوب می شدن، هی پیتکو پیتکو. مثلا با خودم اینه یادم بیاد، یه چوبی چیزی بر می داشتی، پیتکو پیتکو پیتکو، هی می رفتی و از این بر به اون بر. بعد با خودم فکر کنم این براق یا دلدله. براق چیه؟ اسب پیامبر که باهاش رفت به معراج. دلدل هم مثل این که حالا یه حیوانی بوده، استری نمیدونم کره خری چیزی، آره یه نفر آورده بوده. و به هر حال اسم دوتا حیوانیه که در تاریخ اسلام وجود داره. در تاریخ گذشتگان حیوانا اسم داشتن، شبدیز اسم کی بود؟ خسرو پرویز. رستم اسمش رخش، رخش بود. حالا براق، دلدل، بعد حالا اسمای دیگه، اینم همینطور. بعد اینا فکر میکنن حالا چرا میگه براق و دلدل، میخواد بگه اینا حیوانای معمولی نبودن، اینا حیوانای ارزشمندی هستن. سوار یه چوبی میشه، میره از این ور به اون ور، فکر میکنه براق سوار شده داره میره به معراج. آخه براق پیامبر برد به معراج. از اینجا به بعد میاد توضیح میده که ما چی هستیم و چی فکر میکنیم هستیم. این خودکاره، شاید با خودش فکر کنه من خودنویسم. این مثلا بدله، شاید فکر کنه با خودش طلا. این داره اینو میگه، حاملند و خود ز جهل افراشته، راکب محمول ره پنداشته. سوار یه نی شده، فکر میکنه اون نی اسبشه که داره میبرتش، ولی در واقع کی داره نیو میبره؟ بنده خدا. حامل یعنی اون کسی که داره حمل میکنه. مثلا من حامل یک خودکارم، شنیدی توی این چیزا میگن فیلم ها، حامل یک خبری برای پادشاه هستم، یعنی یک خبری رو آوردم، من دارم اینو حمل میکنم، ولی محمول داره حمل میشه، این خودکار توسط من حمل میشه، این خودکار رو من دارم با خودم میبرم و میارم. میگه اونا حاملن، در صورتی که فکر میکنن اون نی سوارشون شد، سوارشون کرده داره میبردشون و میارتشون. در مورد دنیا هم همینطوری ها، ما فکر میکنیم اموال دنیا دارن ما رو خوشبخت میکنن، دارن ما رو میبرن بالا، به ما قدرت میدن، به ما نمیدونم چی میدن،
توانایی
مثلا میدن، به ما تسلط، درسته که اونا هن که به ما مسلطن، فقط کافیه خودکار من گم بشه. به میزانی که این برای من ارزشمند باشه، من اونقدر براش ناراحت میشم. برای یه خودکار شاید 10 دقیقه، گوشیم گم بشه یه ماه، ماشینم رو دزد ببره یه سال، نمیدونم فلانم رو زنم رو دزد ببره، تا آخر عمر از یادم نره. دزدی ناموس آخه از همه بدتره واقعا، جو ماشین بر میگرده این ناموس لاوستاب میره تو مغز آدم، از بین نمیره. به میزان ارزشمندی بعد نشون اینا به من مسلطن، من به اینا مسلط نیستم، من در خدمت اینا، اینا در خدمت من نیستن. حاملند و خود ز جهل افراشته، راکب محمول ره پنداشته. فکر میکنن که اوه دارم بیبرندشون. بعد ببین نگاه کنید، این تیکه های مولاناست، باش تا روزی که محمولان حق اسب تازان بگذرند از 9 طبق. بیاد میگه اون وقت حالا صف کن، باش یعنی حالا صف کن، ببین آقایتشو بهت نشون بیدم، حالا وایسا. بعد وایسا چی میبینی؟ روزی که محمولان حق، یعنی خداوند یه عده رو گذاشته رو دستش داره میبره، بعد اسب تازان بگذرند از 9 طبق. ما ها فکر میکنیم اینا دارن ما رو بالا میبرن، ببین من چقدر پول دارم. این برج رو میبینی اونجا ساختن؟ این بابا بزرگ من ساخته. اونو میدونی؟ اونو میبینی؟ اون فلانی میبینی؟ رئیس مجلسه؟ اون پسرخاله مامانمه، منو بالا میبره. می حالا صبر کن. بعد جلو چشت میبینی که محمولان حق میان و از 9 طبق میگذرن، میان میرن بالا، میرن بالا، میرن بالا، تا احتمالا هم رد میشن، یه خیت خیتی اینطوری به ما میکنن. بعد دقت کنید، محمولان حق یعنی اونا رو خدا میبره دیگه، دلدل و براق و نی و چوب و شمشیر چوبین و اینا اونا رو برنده نمیکنه، اونا محمولان حق. حالا ویژگی های اینا رو هم خواهد گفت، خدا اونا رو بالا میبره دیگه، خدا میبرتشون بالا. چون طبق مثلا معنای پایه و مرحله و اینا میده. تورج روح الیه و الملک، من اروج روح یحتز و فلک، همچو طفلان جمله تان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبوار. خب میاد از یه آیه دیگه قرآن هم استفاده میکنه، سوره یونس آیه 36. نه اشتباه گفتم، معارج آیه 4. اینجا آیه ها رو پشت سر هم زیر هم نوشتم. تورج و ملائکه و روح. این تورج از همون عروجه دیگه، یعنی بالا رفتن. میگه یه روزی، طبق آیه قرآن میگه یه روزی میرسه که حالا ویژگی های اون روز هم خداوند میگه، میگه یه روزی که مقدارش 50,000 ساله، یعنی یه روز عادی و معمولی نیست، یه روز خاصیه که روح ها و ملائک، ملائکت و روح، ملائک چه تکلیفشون مشخصه و روح ها. بعد و روح، این روح چه ویژگی به نظرتون داره؟ یه ذره بررسی کنیم این آیه رو. و تو عرج و ملائکت و روح الیه، میرم به سمت او. ببین اولا که همگام با ملائک اومده، و وعطف داره فرشتگان و روح ها. پس این روح ها روح های عادی نیستن، یه روح هایی هن که دیگه فرشته شدن. ویژگیشون چیه؟ برگردیم، خلق اطفالن جز مست خدا. فرشته ها چه میشه گی دارن؟ غیر از حرف خداوند حرف هیچ کسی رو گوش نمیکنن، همش خدا رو میپرستن، دائم هرچی خدا بگه فرمانبر میشه، مست خدا و نیست بالغ جز رهیده از هوا. بس طبق این که بسیاری از مفسرین قرآن هم همینو میگن، روح ها، همه روح ها عروج پیدا نمی کنن. مولانا هم اینجا در پرده و جاهای دیگه شفافتر میگه که حتی بعد از روز قیامت اینطور هم نیست که همه روح هایی که از بدن جدا شدن به خدا برسن، روح هایی که این مسیر رو طی کردن، رهیده از هوا باشن، مست خدا باشن و ویژگی های دیگه و از دل کنده از دنیا باشن، اون وقت تورج و روح میشن، به عروج پیدا میکنن. بعد چه عروجی؟ من عروج روح یحتز فلک، یحتز یعنی میلرزه. میگه یه جوری بالا میرن که کل فلک میلرزه از بالا رفتنشون. حتی بالا رفتن این روح ها بالا رفتن عادی نیست. چطوری که روزش هم روز عادی نیست، روزیه که 50,000 ساله. یحتز فلک، فلک میلرزه، عرش خدا دیدید، میگن از مثلا ناله یتیم عرش خدا میلرزه. این روح اینطوری میره بالا. بعد دوباره مثال میزنه، همچو طفلان جمله تان دامن سوار. بعد خیلی جالبه مولانا میگه جمله تان، نه همه تو، تعداد اندکی هن که میرن مست خدا میشن و دور از هوا میشن. بیشتر ما همون طفلانی هستیم که با شمشیر چوبی با هم جنگ میکنیم و فکر میکنیم من پیروز هستیم. همچو طفلان جمله تان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبار. از جوری که لباس ها در قدیم بلند بوده، حالا اگه چوبم پیدا نمی کردن بچه ها، یه گوشه دامنشون و علای پاشون رد می کردن، بعد همونو می کردن اسب، پیتکو 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 شروع می کردن به این ور اون ور رفتن. بگه شما یه چوبم نداشته باشید با یه دامنتون، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی پیدا می کنید خودتون رو بهش سرگرم می کنید. گوشه دامن گرفته عکسوار از حق، بعد میرسه به تلنگر پایانی، از حق زن نلایقنی رسید، مرکب زن بر فلک ها شیدوید. این سوره یونس آیه 36 که میگه ما یتبع اکثرهم الا ظنا، میگه اکثر آدم ها از ظن و گمانشون تبعیت میکنن. یعنی چی؟ برگردیم به داستان کر. کر چی کار کرد؟ رفت ملاقات همسایه، همسایه رو ناراحت کرد، اومد بیرون با خودش گفت به به، ببین چه کار ثواب و خوبی کردم، رفتم ملاقات این همسایه‌مو، ملاقات مریضم که چقدر ثواب داره، ثواب حج چی مقبول داره اصلا، حالا جدی داره، ولی حواستون باشه ملاقات ها مثل ملاقات اون کر نباشه. ببین میگه اکثر آدم ها از ظنشون تبعیت میکنن، ولی مرکب ظن بر فلک ها کی دوید؟ آیا با مرکب ظن و گمان میشه رفت بالا؟ با یه چوب سوار بشی میتونی بری بالا، گوشه دامنتو بگیری و فکر کنی اسب و براق و دلدل سوار شدی میتونی بری بالا. از نگاه مولانا ما اغلبمون بچه هایی هستیم که فکر میکنیم بچه نیستیم، فکر میکنیم مسیر تعالی رو داریم چهار نعل میریم و فکر میکنیم خدا بغل دستمون نشسته، قشنگ تو بغل خدا. ببین من چقدر کارهای خوب میکنم، چقدر آدم خوبیم، چقدر خدا پرستم، چقدر ترک دنیا کردم، چقدر به دیگران خوبی کردم. یه دوستی داشتیم، حالا اینا شوخیه، میگفت من چی میگفتش، جواب سلام، سلام یه ثواب داره، جوابش 70 تا یاد ما بچه بودیم، میگفت من همش وای میستم یه نفر به من سلام کنه چون جوابش 70 تا ثواب داره و ببین الان من چقدر ثواب جمع کردم. یا یه شوخی دیگه ای تو مدرسه میکردیم، میگفتن یه آیه قرآن خوندن توی ماه رمضان برابر با کل ختم قرآن. بعد هی چیز میکردیم تو مدرسه راه میرفتیم میگفتیم انا اعطینا کر کوثر، قل هو الله احد، خب یه ختم قرآن کردم، قل هو الله احد، یه ختم دیگه، قل هو الله احد. ما بچه ایم دیگه، همه بچه های گوشه دامنمونو گرفتیم، فکر میکنیم ببین کجا رفتیم دیگه. همچو طفلان جمله تان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبوار، از حق زن لا یغنی رسید مرکب زن بر فلک ها کی دوید. از حق اینجا یعنی تو قرآن اومده دیگه، تو قرآن اومده که نه خیلی هم اینطوری نیستش که فکر میکنی اگر اکثر مردم از زن و گمانشون پیروی میکنن و ان زن لا یغنی من حق، مگه اینطوریه که هر کسی از زن و گمانش پیروی کنه به حق رسیده؟ فکر میکنیم، دقیقا فکر میکنیم. مرکب زن بر فلک ها کی دوید، اغلب الظن فی ترجیح زا لا تماری شمس فی توضیح. بعد میاد یه فکت فلسفی رو بیان میکنه اینجا که میگه یه نکته فلسفی میگه، میگه اغلب الظن، زن این صفت مثنا، ضمیر مثنا، یعنی دو تا زن. وقتی دو تا زن داشته باشی، دو تا گمان، یکیش یکم برات پررنگ تره، موجه تره، اصلا بهش میگن ترجیح راجح به مرجو، یعنی دو تا زن داری یکیش یه ذره بهتره، اونو انتخاب میکنی. حالا اگه عقل درست حسابی مثل من نداشته باشی، بیای اونی که زن ضعیف تره قبول کنی، مراجع میگن ترجیح مرجو بر راجع قبیحه، یعنی نباید این کارو کنی. اگه دو تا زن داشتی یکیش بالاتر بود، خب اینو به حقیقت نزدیکتر بود، اینوری رو باید قبول کنی، اینو قبول نکنی، این کار قبیحه. حالا اینجا هم میگه اکثر الظنین فی ترجیح زا، ولی حالا اگر اصلا زنی نبود، از هر من شمس بود، یعنی روشنتر از خورشید، حقیقت بسیار روشن بود، بازم لازمه که هی بری فکر کنی، هی بگی کدوم درسته کدوم غلطه. لا تماری، تماری از مراعه، یعنی جدال، میگه دیگه اونجا جدال، حق روشنه، شمس و فی توضیحا، خورشیده، هیچ توضیحی لازم نداره. حقیقت در نگاه مولانا، من جلسه قبلا گفتم حقیقت در نگاه مولانا عین خورشید، عین روز روشنه. ما نمیخوایم ببینیم، اون تقصیر گیرنده است، تقصیر خورشید نیست، ایراد از حق نیست، ایراد از گیرنده است، ما نمیخوایم ببینیم. وگرنه حقیقت میگم حداقل از نگاه مولانا بسیار روشنه. آنگهی بینید مرکب های خیش، مرکبی سازیده اید از پای خیش، وهم و فکر و حس و ادراک شما همچون نیدان مرکب کودک. حالا میگه خب بعد یه روزی چشمت باز میشه، نگاه میکنی بعضیا با مرکب توکل به خدا، با مرکب ترک دنیا، با مرکب ریاضت، با مرکب خداپرستی رفتن بالا بالاها، از تازان بگذرند از نه طبق، تو چی؟ تو مرکبت پاهاته و با این پای استدلالی و با پای چوبی دو تا طبقه رو بالاها نمیتونی بری. ششتو وا میکنی، ببینی ای بابا اصلا مرکبت خراب بوده، داشتی هول میدادی، فکر میکردی داری میری، سوار نیه چوبی بودی، اون تو رو هیچ جایی نمیبره. یه وقت چشتو وا بکنی، بعد مرکبت چی بوده؟ وهم و فکر و حس و ادراک. یعنی چی؟ هیچ. همشو بریز توی کاسه، هیچ. همون گمانهایی که یتبه و اکثر هم زن، همه از زن نشون تبعیت میکنن. میدونی من فکر کردم الان پولامو طلا بخرم، سال دیگه این موقع مثلا دو برابر میشه. نه میدونی، نه نه نه، یکی دیگه میاد میگه نه ببین الان طلا هر چقدر میخواسته رفته بالا، الان سود تو ملکه، چرا کف قیمته؟ الان ملک بخر، سال دیگه سه برابر میشه. طلا هر چقدر میخواسته رفته بالا. یکی میگه نه بابا اینا جفتش فایده ای نداره، الان سود توی ارز دیجیتاله. ببین این هنوز درسته خیلی جا افتاده، ولی جا نیفتاده. بعد یهو یه دلارت میشه هزار دلار. بی پری بالا ایلان ماسک بکرده، چرا اینطوری اینقدر پولدار شد؟ و هر کس طبق گمان خودش داره یه تحلیل هایی میکنه، بعد چشم باز میکنه میبینه توی نیایش تصادف کرده، جنازه‌شو از لای فرمود، قبل از اینکه دلار بره بالا، طلا بره بالا، نمیدونم چی جنازه‌شو له شده از لای دوتا ماشین کشن بیرون. هیچ زن و گمانش به هیچ جایی نرسیده. وهم و فکر و حس و ادراک شما همچون نیدان مرکب کودک. حالا اینم حلاش هم برای تلنگره. اما هی او کجایی؟ همینه. یهو دیدی حواست نیست، یکی رد میشه او عاشقی؟ این همینه، حواست باشه، طبق با گمانهای خودتون جلو نرید. بعد میاد از اینجا به بعد، خسته شدید؟ بگیم بس. از اینجا به بعد میاد دو گروه علم رو معرفی میکنه. خب شاید شما به من بگید الان بعضیا هستن مشاور کسب و کار، مشاور سرمایه گذاری، میری تازه پولای کلون هم میگیرن، به شما مشاوره میدن الان طلا بخری، دلار بخری، نمیدونم تتر بخری، زمین بخری، کجا زمین بخری، چیکار بکن، اصلا هیچ کدوم نه، برو تولید، نمیدونم تولیدی سنگ پا را بندازی. خب بس این چی؟ اول قبل از اینکه این چند تا بیت رو بگم، دو تا نکته بسیار بسیار مهم رو بگم که این بیت ها دیگه کامل برامون جا بیفته. دو تا پیشفرض داره این ابیات. یکیش اینه که مولانا در یک نگاه کلی دو بُعد برای دنیا قائله، یک بُعد جسم، یک بُعد فراجسم، بُعد ماده، بُعد فراماده. حالا بُعد فراماده یه جا اسمش روحه، یه جا جانه، یه جا ملکوته، یه جا نمیدونم آخرته، یه جا هر جا میتونه اسم متفاوتی داشته باشه. بُعد جسم یه جا اسمش تنه، یه جا اسمش دنیاه، یه جا اسمش لهو و لعبه، هر جا میتونه اسم متفاوتی داشته باشه. ولی این دو بُعدی و این تضاد بین دنیا و آخرت، بین روح و جسم، بین نمیدونم غیره، توی دیدگاه مولانا از اول تا همیشه هست. خب این یه دونه دیدگاه. دوم، از اونجایی که بُعد جسم نابود شدنیه و از بین رفتنیه، طلا بشه 500 میلیون گرمی، دلار بشه نمیدونم 500 هزار تومان، از نگاه مولانا باز ارزشی نداره. چرا؟ چون فانیه، چون باقی نیست، چون چشمتو باز میکنی میبینی برای تو نیست، برای وارث توه. چون وقتی به حقیقت چشمانت باز بشه، اینا برای تو کاری انجام نمیده. اون روزی که قرار کارستون کار، اون روزی که کاری باشه کارستون، آره، اون موقع اینا کمکی به تو نمیکنه. این بعد غیر مادی، این بعد فراماده، این بعد روحانیه که به تو میتونه کمک کنه. پس ارزشمندی در اونیه که تو آن چیزی که باقیه و آن چیزی که در نهایت به تو کمک خواهد کرد رو مهم بدونی. خب الان بری به مولانا بگی پولم و دلار بخرم یا طلا، چی میگه؟ میگه اشتباه اومدی، برو کوچه رو برو تا انتها، بعد برو دست راست. بعد این جالبه که تو زندگی نامه مولانا هست، میگه که یه عده‌ای میمدن مثل نزورات نذر میدادن به مولانا، مثلا پولهای کمی هم نبوده، مولانا میریخته تو چاه، بعد بهش میگفتن خب باشه تو خودت نمیخوای، بده به فقرا، بده این همه. میگه نه، اینا حتی به فقیر هم کمک نمیکنه. حالا من که خدا رو شکر دارم، ولی این پول به فقیر هم حتی کمک نمیکنه. در مناقب العارفین اومده این، مناقب العارفین نزدیکترین متن به زبانه مولانا دیگه، شاگردش و پسرش و اینا نوشتن. بس ببین، مولانا بعد مادی رو مهم نمیدونه به خاطر اینکه باقی نیست، آنچه را نپاید دلبستگی را نشاید، بر آنچه میگذرد دل منه. و یه چیزی که داره رد میشه، هر چقدر دل ببندی دلت کش میخوره. ما یه استادیش میگم مثل اینکه این لباست به یه میخ گیر کنه و تو هی میخوای بری، این هی چی میشه؟ نخ کش میشه، هی پاره میشه. این مال دنیا هم گیر میکنه دیگه، و تو هی میخوای بری دل بکنی و یه تو میکشه، و یه وقت به خودت میای میبینی جهر خوردی. این مال دنیا اینطوریه. خب این از این. حالا بس ما یه سری علوم داریم که به درد چی میخوره؟ همین دنیای عادی و مادی. یه سری علوم داریم که به درد دنیای معنا میخوره، به درد اون بعد روحانی میخوره. از نگاه مولانا اون دومیه که ارزشمنده. حالا تو بگو یه عده‌ای هستن که میتونن حدس بزنن، نمیدونم که دلار بهتره، تتر بهتره، طلا بهتره، زمین بهتره، تولیدی بهتره، تجارت بهتره. اون علمش تا کجاست؟ تا لب گور. بعدش به کار نمیاد. حالا با این پیش زمینه بریم ببینیم مولانا در مورد این دوتا علم چی میگه. علمهای اهل دل حمالشان. خب بس دوتا گروه داریم، اهل دل، اهل تن. علمهای اهل دل حمالشان. حمال یعنی چی؟ حمل کننده. این اون علمیه که اون عالم رو حمل میکنه. مثلا میگن دیوار دیوار حماله، یعنی بار روشه، یعنی اینو برداری سقف میاد پایین. میگه اون علم اهل دل رو داره حمل میکنه، ولی علمهای اهل تن احوالشان، اون سوار توه، تو سوار علمت نیستی. او ماشینی که هر روز تعمیرگاهه، ماشینی که هر روز داره تصادف میکنه، ماشینی که هر روز تا میشوری فرداش بارون میاد، اون تو رو نمیبره، تو در خدمت اونی. علمهای اهل تن احمالش. حالا یه نکته هم بگم، حالا من خیلی مثالهای جزئی میزنم، ولی بین عرفا علم دنیا رو میگن علم سیاه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که علم دنیا سبب غرور میشه. ببین، میدونی من 3 PhD دارم، من آکسفورد درس خوندم. میدونی استاد ما کی بوده؟ پروفسور سمیعی مثلا استاد ما بوده. دانشگاه آزادی هستی؟ من سنتی شریف درس خوندم. ببین این علم تنه، اولین آسیبش غروره، به خاطر این بهش میگن علم سیاه. اصلا ما درس رو با چی شروع کردیم؟ ابلیس چی شد؟ من از نارم، اون از تینه. اولین اتفاقی که ابلیس رو ابلیس کرد، شیطان رجیم شد، غرورش بود دیگه. به خاطر این علم های اهل تن مثل باره، یه بار رو دوششه، هر جا میره موقت حواسشون باشه و من دکترم، یه وقت حواسشون نشه به من بگن مثلا مهندس، من با هر جا رفتم باید یه جوری ثابت کنم که دکترم. مثلا اگه میشه من برم یه جایی مثلا بقالی هم رفتم یه جوری باید حرف بزنم که همه بفهمم من دکترم. یه بار واقعا اینو جدی دارم میگم، یه بار توی بقالی داشتم میرفتم یه های آقایی گفت خانم تو پاتو کج میذاری اینجا، من خودم پزشک فلانم، نمیدونم لگنت اینطوری مشکل داره و اینا. بعد گفتم خیلی ممنون، اون راهی که تو داری میری من برگشتم. هر جا بری باید نشون بدی که من کیم، حالا با ماشینت، با گوشیت، با لباست، با حرف زدنت، نمیدونم با عکس پروفایلت، همه باید بفهمن که آه ببین مثلا من پاریس بودم دیشب. و چرا اینقدر شبکه های مجازی اینقدر داره گسترش پیدا میکنه؟ برای اینکه این منم و توش قشنگ منو حسابی پررنگ میکنه. تو هر لحظه میتونی بگی ببین من الان شیشلیک خوردم، الان تو کافه نمیدونم فلان قهوه خوردم، امروز پاریسم، فردا از اینجا میرم کوالالامپور، این انگوشتر رو خریدم اینقدر، این پسرم قربونش بشم آمریکا درس میخونه. ای باید بگی دیگه، ای باره، ای اصلا باید انگار بذاری هی زمین. بعد شبکه های اجتماعی کمک میکنن تو این کار رو بکنی. بعد دوباره یه ویژگی دیگه، بس یه ویژگی گفت، علم های اهل دل حمالند، علم های اهل تن احمالند. بعدی علم چون بر دل زند یاری شود. کدوم علم تو رو یاری میکنه؟ علم دل، علم های اهل دل. علم چون بر تن زند باری شود. تن حواستون باشه نماد ماده است، دل نماد معنا. علم اهل دل علمی که تو رو میبره بالا، تو رو از این دنیا دو دقیقه هم شده جدا میکنه. بعد دوباره مثال میزنه، از اونجایی که میدونه ما خیلی زود متوجه نمیشی باز مثال میزنه، مثال از آیه قرآن، گفت ایزد یحمل و اسفارهو بار باشد علم کان نوزهو. این هم یه آیه بسیار بسیار معروفه که در وصف برخی از عالمان یهودیه. ما ها که اصلا اونطوری نیستیم، میدونید که ما ها خیلی خوبیم، عالمانمون هم عالمان خوبی هست، این همون یهودی و اینان دیگه. چی میگه؟ کمثل الحمار، میگه اونا شبیه حمارن، شبیه خرن. کیا؟ کسانی که یحمل و اسفارن و کسانی که تورات رو حمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی حافظ توراته. اصلا ما حافظ قرآن داریم، حافظ قرآن داریم، حافظ نهج البلاغه، حافظ نمیدونم فلان، صحیفه سجادیه رو حفظه، نمیدونم اینو حفظه، اونو حفظه. میگه اینو بلده ولی به کار نمیبره، ولی عمل نمیکنه. مثل قومی هنگ، مثل خری هنگ که کمثل الحمار هنگ دیگه، روی بارش کلی کتاب ولی هیچی از اون کتاب میفهمه. بهش میگه آقا خره این چه کتابیه داری میبری؟ میگه نمیدونم. میگه کسانی که علم دارن ولی عمل نمی کنن مثل همون خرایی هن که کتاب بار زدن ولی خیلی فرق نداره کاهو یونجه بار بزنن، کتاب بار بزنن، آجر و سنگ بار بزنن. اینا گفت ایزد یحملو اسفارهو بار باشد علم کان نود زهو. اون باره فقط یه بار اضافی کشیدن به دوش، اون از خداوند نیست، از او نیست. خب چجوریه این علما؟ من چجوری بفهمم این علمی که الان من دارم علمیه که من یحمل توراتم، دارم فقط تورات حمل میکنم، یا نه این علمیه که قراره من رو بالا ببره؟ میگه از اینجا بفهم، علم کان نود زهو بی واسطه آن نپاید همچو رنگ ماشته. ماشته از مشته یعنی آرایش کردن، ماشته آرایشگره. آرایشگر میاد سرخاب سفیدات میزنه، نمیدونم ماتیک میزنه، این سیاهی میزنه، سپیدی میزنه، خوشگل میکنه. بعد چیکار میکنی؟ یه بادی بیاد، بارونی بیاد، گریت بگیره، همش از بی میره. میگه علمی که امکان داره از بین بره مثل رنگ کردن ماشته است، مثل خوشگل کردن آرایشگره. کلی الان من شنیدم 10 میلیون 20 میلیون میدن مثلا این میکاپ صورت میکنن. بعد یه عروسی میره شب میاد میشورن. میگه علمهای اهل تن اون شکلیه از بین میره. خب الان شما بریم بررسی کنیم، من سامعه شکری بیاد منو قضاوت کنیم، علم من از بین میره یا نمیره؟ میره. امکان داره یه دارو اشتباه بخورم حافظم از بین بره. امکان داره تصادف کنم سرم به سنگ بخوره از بین بره. امکان داره اصلا دیگه هیچ کس ادبیات فارسی دوست نداشته باشه، علم منم به درد عمم بخوره. بس این علم دنیاه. چرا؟ چون از بین رونده است. ولی یه علم هایی است که بی واسطه از خداوند میرسه، اون دیگه علم دنیا نیست. اون علمیه که تازه به نظرم از لب گور به بعد به کارت میاد. حالا شاید اینجا هم اون علم رو بروز بدی مثل مستی باشی که بچه ها بیان مسخرت کنن بگن چی میگی؟ چی میگی؟ اسکل مسکلی چیزی شدی؟ خواب دیدی دیوانش؟ من یه دوستی داشتم واقعا برده بودن روز به بستریش کرده بودن برای اینکه میگفت من یه روحایی میاد و با من یه صحبتهایی میکنه و جالبه که هرچی هم میگفت درست میگفت. بعدن متوجه شد که نباید اینا رو بگه و پیش هر کسی نباید بگه. بعد از اینکه بنده خدا کلی اذیت شد، کلی دارو بهش دادن، گفتن دوچار مانیا شده، نمیدونم این شده اون شده، یه ماه و نیم بستریش کردن، بعد فهمید که نباید بگه. و نه که اون روحا رفته بودن، ولی دیگه نمیگفت. میگفت اینجا کسی نیست که بفهمه من چی میگم. به خاطر همینه، ببین عنوان اون این بخش چی بود؟ در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. بس یه ویژگی علمهای اهل دل اینه که پنهانه، اینطوری بوق و کرناش نمیکنه. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ ماشته. لیک چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند و بخشندت خوشی. اگر شایستگی و استحقاق این بار رو داشته باشی، اون وقت به اون خوشی لازم میرسی. یه سوالی که در اصل بعد در موردش صحبت میکنیم، چرا مولانا انقدر خوشحاله؟ چرا ما انقدر همه اون غمگینیم، انقدر افسرده ایم، همه چی هم داریم ولی باز حالمون خوب نیست؟ لیک چون این بار را نیکو کشی، به بهترین شکل اگر اون علمی که بی واسطه از خداوند میاد به سراغ تو، اون رو بتونی بی واسطه و خیلی خوب درک کنی، تازه خوشیات شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی یه گروهی این علم ها رو از خداوند دریافت میکنن ولی شایستگیشو ندارن. یه دونه داشتیم، عبدالله ابن سعد، یک برقی از وحی به او زد ولی اون برای به جای اینکه شایستگیشو نشون بده چی گفت؟ گفت منم پیامبرم، به منم وحی میاد، ببین من چه خوبم. برو بابا، محمد ابن عبدالله دیگه کیه؟ عبدالله دیگه، عبدالله ابن سعد پیامبره. شایستگیشو نشون نداد ولی اگر شایستگیشو نشون بدی، خوشحالی‌ها یکی دیگه، یکی پس از دیگری بر تو نازل میشه. خب بمونه تا بیت 3451، بقیه‌اش هم انشاءالله جلسه بعد خدمتتون خواهیم بود. و سلام علیکم.